بسم الله الرحمن الرحیم. دومین فرع مسئله 15 سخنی بود که معروف رو میپذیرفتن، معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم بود، لکن از تذکره مرحوم علامه رضوان الله علیه سخن مخالفی نقل شد که اون ناسواب است. فرع دوم مسئله 15 این بود که اگر کسی بدون عذر ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشت بدون روزه گرفتن کلن یا بعضن و قضای اون روزها را بین ماه مبارک رمضان گذشته و ماه مبارک رمضان آینده انجام نداد، گذشته از این که بر او قضا واجب است، کفاره تأخیر هم واجب است. ولی اگر ماه مبارک رمضان بعدی روزه ها را گرفت لکن قضای ماه مبارک رمضان سابق همچنان بر عهده اوست، تا چند سال قضا را تأخیر انداخت، دیگر کفاره تأخیر مکرر نمی شود، چون دلیلی بر تکرار چنین کفاره نیست. و از تذکره مرحوم علامه این چنین نقل شده است که قیاساً لسنین القادمه علی السنه الماضیه، سنه های آینده را به سنه گذشته قیاس کردن و فرمودن کفاره دارد، این تام نیست، دلیلی هم برای این الحاق نیست. این خلاصه بحث در مسئله 15 بود. اما مسئله 16 این است: یجوز اعطاء کفاره ایام عدیده من رمضان واحد او ازید لفقیر واحد فلا یجب اعطاء کل فقیر مدا واحدا لیوم واحد. از نظر کفاره چند تا مطلب است. یکی مقدار کفاره است که بحثش گذشت، مقدارش یک چارک است. و اگر بعضی از بزرگان فسفا به مدین دادن مثل مرحوم مفید و امثال زارق، این حمله بر استحباب بشود، برای اینکه روایات شاهد جمع دارد که یک چارک واجب است، دو چارک مستحب. پس این مطلب اول درباره کفاره، کفاره یک چارک است نه بیشتر. مطلب دوم آن است که از جهت دفع و تکرار گذشت که کفاره تکرار نمی شود به تکرر سنی، همون یک بار بپردازد کافی است. و مصرف این کفاره هم مسکین است که در روایات هم آمده. چهارمین فرع آن است که آیا می شود کفاره دو روز را یا بیش از دو روز را به یک مستمند داد از یک ماه مبارک رمضان یا نه. اگر این جایز شد، آیا کفاره چند تا ماه مبارک رمضان را می شود به یک شخص داد یا نه. در بعضی از موارد کفاره هم از طرف قلت حدی آمده، هم از طرف کثرت. از طرف قلت حدی آمده، گفتن نظیر کفاره نه، نظیر صدقه و فطریه، که گفتن به هیچ فقیری کمتر از یک سا نمی شود داد. اگر کسی بخواهد زکات فطرش را به مستمند بدهد، نمی تواند بین دو مستمند و فقیر تقسیم بکند. کفاره یک نفر را نمی شود به دو تا فقیر داد، حتما باید به یک فقیر داد. البته در کثرت حدی ندارد، کفاره صدقه و فطریه چند نفر را می شود به یک فقیر داد، ولی فطریه یک نفر را نمی شود به دو فقیر داد. این نظر قلت در باب فطریه که یک نحو صدقه است محدود. در باب کفاره دو تا بحث است، یکی راجب قلت است، یکی راجب کثرت. در باب قلت فعلا ایشون تعرض نکردن که آیا کفاره یک روز را میشه بین دو تا فقیر تقسیم کرد یا نه. مثلا کسی که 5 روز روزه نگرفت و باید 5 چارک بدهد، آیا میتواند 10 تا بچه یتیم را دعوت کند چون ها هر کدامشون کمتر از مد مصرف میکنن؟ آیا یک چارک را بین 10 تا بچه، 2 تا بچه یتیم میتونه تقسیم بکنه، 2 تا فقیر میتونه تقسیم بکنه یا نه؟ یا نه هر یک چارک را باید به 1 نفر بده؟ اگر 10 نفر را سیر کرد، آیا صادق است که او 10 چارک داد یا نه؟ باید 10 چارک بدهد، نه 10 نفر را سیر کند. حالا اگر خواست 10 چارک بدهد، این 10 چارک را به 20 یتیم داد، بچه یتیم داد، کافیست یا نه؟ این از در قلت است که ایشون تعرض نکردند و اگر فرصتی شد بود علاهده بحث میشه. اما از در کثرت تعرض کردند که آیا کفاره 2 روز را میشود به 1 فقیر داد یا نه؟ اگر کسی در 1 ماه رمضان موفق نشد به روزه گرفتن و در اثر بیماری موفق نشد، این بیماریش تا ماه رمضان آینده استدام مستمر بود، آیا این 30 چارک را میتواند به 1 فقیر بدهد یا به 2 فقیر بدهد یا نه؟ منشأ این بحث آن است که درباره کفاره یمین چنین حقی را ندارد، درباره کفاره افطار چنین حقی را ندارد، درباره کفاره زهار چنین حقی را ندارد. مثلا درباره کفاره یمین که دستور مبارک مائده بحثش هست که لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم بل یاخذکم بما عقدتم الایمان و مانند آن، در اون آیه سوره مبارک مائده فرمود کفاره سوگند، اگر کسی سوگند یاد کرد و این یمین را شکست، فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم. کفاره یمین آنست که 10 فقیر را سیر کنید. حالا اگر چونچه این 10 چارک را به 1 فقیر بدهد، این کافی نیست. به اندازه 1 چارک مجزی است، 9 چارک را به 9 فقیر دیگر را بدهد. چرا؟ برای اینکه گذشته از اینکه در کفاره یمین سخن از اطعام هست، رقم مستطعم و فقرا هم مشخص شد که فرمود فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم، این حتما با 10 تا فقیر باشد. اگر که اون که 1 فقیر را 10 بار دعوت بکند کافی نیست، گرچه او 10 بار اطعام کرده است اما 10 تا فقیر را اطعام نکرد. 10 تا اطعام که واجب نیست، اطعام 10 تا فقیر واجب است. چون اطعام 10 فقیر واجب است نه 10 تا اطعام، لذا اگر 1 فقیر را 10 بار دعوت بکند کافی نیست، 10 تا فقیر را دعوت بکند. این خلاصه بس در باره کفاره یمین که در سوره مائده است. نظیر این کفاره زهار است که در سوره مبارکه مجادله است که اگر کسی زهار کرده است، کفارش تحریر رقبه است، بعد هم صوم 60 یوم است، نشد، معلم یستته فی اطعام 60 مسکینن. فرمود اگر کسی تحریر رقبه در استطاعت او نبود به عنوان کفاره زهار، باید 60 مسکین را اطعام کند، فمعلم یستته فی اطعام 60 مسکینن، نه 60 تا اطعام بلکه اطعام 60 نفر. چون اطعام 60 نفر واجب است، اگر ایشون 10 نفر را 6 بار دعوت کند یا 6 نفر را 10 بار دعوت کند یا 1 نفر را 60 بار 60 روز اطعام کند، 2 ماه از 1 نفر پذیرایی کند، در تمام موارد به اون عدد مشخص کافی است و اون عدد 60 محسوب نمی شود. چرا؟ چون 60 تا اطعام که واجب نیست، اون چه واجب است اطعام 60 نفر است، نه 60 تا اطعام. اگر 60 اطعام واجب بود، 1 فقیر را که 60 روز پذیرایی کند کافی است. ولی اگر اطعام 60 مسکین واجب باشد، یقینا اطعام این افراد در 1 فرد در 60 روز کافی نیست. خب، پس از جهت بحث‌های قرآنی در کفاره یمین و در کفاره ظهار رقم مشخص است. درباره کفاره تأخیر گرچه در روایات قرآن کریم نیامده، لکن در روایات کفاره تأخیر نظیر کفاره افطار رقم ذکر شده که شما درباره هر روزی یک مسکین را باید اطعام بکنید. اگر کسی یک ماه روزه نگرفت و قضای او را بین دو تا ماه مبارک رمضان هم بدون عذر انجام نداد تا ماه مبارک رمضان بعدی، بر او گذشته از قضا اطعام به رقم روزهایی که روزه نگرفته است واجبه. اگر 30 روز روزه نگرفته 30 تا مسکین رو باید اطعام کند، چون دارد که برای هر روزی یک مد به یک مسکین، هم مد و چارک تکرار می شود هم اون مسکین تکرار می شود. مثل آن است که بفرمان در کسی 30 روز روزه نگرفته 30 روز مسکین رو باید اطعام کند. لذا کفاره 30 روز را باید به 30 نفر داد. لکن درباره خصوص این کفاره تأخیر محل بحث یا کفاره فدیه یه همچی تعبیری نیامده، یعنی تعبیری نظیر تعبیر کفاره یمین یا نظیر کفاره ظهار یا نظیر کفاره افطار نیامده. در کفاره افطار آمده که اگه کسی 30 روز مثلا روز خورد، کفاره او اون است که هر روز بادی مسکین ستین، برای هر روز یه ستین مسکین است، برای هر روز البته. کفاره افطار عمدی اونجا هم سخن از ستین مسکین است. و اما این دو قسم کفاره اخیر، یعنی کفاره‌ای که روی استمرار مرض بود که روز 1/4 است، و کفاره تأخیر که اون هم روز 1/4 است، در این دو قسم کفاره نیامده است که شما هر روز را برای کفاره هر روز به یک مسکین بدی، یه همچین رقمی نیامده. فقط آمده هر روزی که روزه نگرفتی برای او 1/4 اطعام بکن. چون در کفاره تأخیر و در کفاره فدا و فدیه تعدد مسکین مطرح نیست، لذا این دو قسم را میتواند جمعاً و فرادا به یک نفر بدهد. اما کفاره افطار را که کسی عمدن معاذالله ماه مکرم از آن روز خورد که با 60 مسکین اطعام کند، نظیر کفاره ظهار که با 60 مسکین را اطعام کند، نظیر کفاره یمین که 10 مسکین رو باید اطعام کند، اینها رقم مشخص خود را دارد. فتحصله که در کفاره افطار چون سخن از اطعام 60 مسکین است نه 60 اطعام، چاره جز این نیست که 60 مسکین را اطعام کند. در کفاره ظهار سخن از اطعام 60 مسکین است، چاره جز تکرار نیست. و در کفاره یمین سخن از اطعام 10 مساکین است، چاره جز تکرار نیست. این 3 قسم و مانند آن. اما در کفاره فدا که دارد و علی الذین یطیقونه فدیه طعام، یا در کفاره تأخیر که اگر کسی بدون عذر قضای ماه رمضان قبلی را تا ماه رمضان بعدی انجام نداد، برای هر روز باید 1/4 به عنوان کفاره پردازد. در این دو قسم مانند آن که سخن از تعدد مسکین نیست، میتواند کفاره چند روز به یک مسکین بپردازد. اینه که در مسئله 16 صاحب عرب رضوان الله علیه این مطلب را که فرمود مورد اتفاق بزرگان دیگر هم هست که یجوز و اعطاء و کفارت ایام عدیدتین من رمضان واحدین او ازیاد. حالا چند روز از یک ماه مبارک رمضان یا چند روز از چند تا ماه مبارک رمضان. اگه کسی چندین سال مریض بود و در اثر استمرار این بیماری مثلا 5 تا ماه مبارک رمضان موفق نشد به روزی گرفتن، 5 تا 30 تا 60 250 تا 150 تا رو میتواند به یک شخص مشخص فقیر مشخص بپردازه. فلا یجب اعطاء کل فقیر مدا واحدا لیوم واحد. این مورد اتفاق بزرگان هم است، کسی هم در جمع مخالفت نکرده. و اگر هم در سخنان مرحوم صدوق امثال صدوق شبهه اختلاف هست، با بررسی مجدد فرمایش خود مرحوم صدوق هم این حل میشه. این تموشه. در این گونه از موارد به عنوان قضای حقیقی فهمد لکل یومن، تو این روایات هم بود که لکل یومن مدعا. حالا چون مشخص نیست که یک شخص چند روز مریضه است، فهمد هر شخص هر اندازه مریض بود برای هر روزی یه چرک باده بپردازد. بعضی 5 روز مریضن، بعضی 10 روز مریضن، بعضی 1 ماه مریضن، برای هر روز یه چرک. چه در کفاره فدیه دارد و علی الذین یطیقونه فدیه طعام. خب چه در کفاره فدا استمرار مرض، یا چه در کفاره تأخیر و مانند آن. این الان فعلا 3 نوع کفاره اینجا ذکر شده است. الان یک چرک است، یکی و علی الذین یطیقونه است که شیخ و شیخ است، یکی در استمرار مرض است مثل جوانی که 5 سال مریض یا 2 سال مریضه، یکی کفاره تأخیر است که اگر کسی عالمن آمدن بدون عذر قضا رو به جا نیاورد، اینم گذشته از قضا هر روز یه چرک باید بدهد. در این 3 مورد هر برای هر روز یه چرک است. اما حالا بعضی 2 روز محل ابتلاشونه، بعضی 10 روز محل ابتلاشونه، بعضی تمام ماه محل ابتلاشونه. نه آخر اون کفاره افطار غیر از این کفاره فدا یا کفاره تأخیر یا کفاره شیخ و شیخ و ماننده آن است. اصلا 2 سنخ کفاره است. اون گونه از کفارات برای ترمیم گناه است. در مثلا کفاره استمرار مرض یا کفاره شیخ و شیخه برای ترمیم مرض ذنب نیست. مسئله 17 هم که محل ابتلا نیست اما خب بالشون تعرض فرمودن، و این است که کفاره عبد بر سیدش واجب نیست. سرشان است که گرچه عبد واجب و نفقه سید هست، ولی کفاره جزء نفقات رایج نیست. مشابه این در باره زوجه و امثال ذالک شاید مطرح بشه. آیا کفارات جزء نفقات هست؟ تا اگر کسی واجب و نفقه کسی بود کفاره ورم باید بپردازد یا نه؟ چون کفاره جزء نفقات نیست، لذا کفاره عبد بر سیدش واجب نیست. یه مطلب. مطلب دیگر این است که کفارات 2 قسم است. بعضی از کفارات بدیل ندارن، نظیر کفاره علی الذین یطیقونه، نظیر کفاره استمرار مرض، نظیر کفاره تأخیر و ماننده. بعضی از کفارات هن که بدیل دارن، که خب روزه بدیل کفاره است، کفاره اطعام است، که خود روزه هم میگن کفاره. 60 روز شهرین متتابعین هم یکی از خصال سگانه کفاره است. اونجا که بدیل داره که خب عبد اون رو انجام میداد که تصرف مالی نکرده باشد، اونم در صورتی است که مزاحم حق مولاش نباشد. اگه مزاحم حق مولا باشد در اثر روزی گرفتن 60 روز نتونه کار بکنه، آیا باید روزه بگیرد و حق مولا تفید بشود، یا نه جز کسانی است که عاجز از صوم است و از به تعبیر بعض یا از 60 روز به 18 روز یا به تعبیر دیگران وقتی کسی قادر نبود به استغفار مبدل میشود. اگر کسی از ذره بدن قدرتی روزی گرفتن دارد ولی مستلزم تضییع حق دیگری است، آیا باید روزه بگیرد یا استغفار کند؟ که این مسئله مربوط به بحث خاص خودش. خب اون جایی که بدیل دارد، بحث در این است که باید اون روزه رو به جا بیاورد، که اونم یکی از اقسام کفاره است، یا نه به عنوان اطعام 60 مسکین مسئله مالی پردازد. اونجایی که بدیل ندارد نظیر همین کفاره فدا، نظیر کفاره تأخیر و مانند آن. در این گونه از موارد آیا عبد باید از مال خود بپردازد یا نه؟ اگر جزء نفقات بود، خب چون نفقه عبد بر سید واجب است، اینجا هم نفقه است، بر سید واجب است کفارات او رو بپردازد. اگر جزء نفقات نبود، اگر عبد مال نداشت، خب استغفار میکند. اگر مال داشت، با چون مهجور است به فتوای مرحوم سید و امثال ایشون، باید به اذن مولا در مال خود تصرف بکند، اون مال را به عنوان کفاره بپردازد. طبق نقدی که سید الاستاد امام رضوان الله دارد، فرماید اینجا استیزان محل اشکال است. به چه دلیل اذن بگیرد؟ مال که دارد، تصرف زائدی هم که نیست، مستلزم تفویض حق مولا هم که نیست، اونقدر هم بعید مهجور باشد که نتواند در مال موجود بالفعل تصرف بکند. لذا میتواند مال خود را، مخصوصا اگر مال پیش دیگری باشد، ایشون فقط باید همون انشاءت مالکیت کند، بگم من به تو دادم. این گونه از موارد که دیگه تصرف در فعل تصرف خارجی نیست که نیازی به اذن داشته باشد. ولی اگر مالی را امانت پیش یک مستمندی گذاشت و الان چون میخواد کفاره پردازد، فقط بگوید که من تملیک کردم به تو دادم، همین. این مقدار گفتن که نیازی به اذن ندارد. یه وقت از سخن از سبی است که میگن عمده خطا، قصده کلاغ است، به منظری عدم انشاست. خب این نیازی به متمم دارد. اما وقتی که نظیر سبی نبود، قاصد بود، بالغ بود، عاقل بود، و این گونه از تملیک ها به انشای ملکیت هم مستلزم تصرف خارجی نبود، نیازی به اذن مولا نیست. تملیک قبلی، حالا اون اگر آمده گرفته پیش او اصلا بود، به اذن مولا رفته برای کسی کار کرده، حقوقش نگرفت، اونجا بود برای مؤسسه کار کرده، حقوقش نگرفت. خب بنابراین در این گونه از موارد نیازی به اذن نیست. اگر سیدش اذن داد، از مال خودش میپردازد، وگرنه استغفار میکنه. این درباره کفاره فدا و کفاره تأخیر. اما درباره کفاره افطار که اگر عمدن روزه خورد باید 60 مسکین را اطعام کند، چون اونجا بدل دارد، خب 60 روز روزه میگیرد. حالا اون روز که بخواد 60 روز بخواد روز اون روزه گرفتن که 60 روز بخواد روزه بگیرد، شاید مستلزم تفویض حق مولا باشد. اگر مستلزم تفویض حق مولا نیست، خوب روزه میگیرد که تصرف مالی نیست. اگر مستلزم تفویض حق مولاست، بعیده که ما بگوییم روزه بگیرد و در مال خود تصرف نکند. اگر در همین انها مهجور بود، البته باز به اذن مولا میتواند یکی از این دو را انتخاب بکند. صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودند فی کفاره الافطار یجب علیه اختیار صوم شهرین متتابع، شهرین مع عدم المال. اگر مال ندارد یا مال دارد ولی سیدش حاضر نیست اون مال را به عنوان کفاره پردازد و به روزی گرفتن او موافق هست، خب روزی میگیرد. و اگر از 60 روز روزی گرفتن عاجز است، به 18 روز منتقل می شود. در باب کفارات گذشت که آیا همچین ترتیبی هست یا نه، که بعضی از آیون مثل مرحوم خویی رضوان الله علیه نقدی داشتن که اون درباره کفاره افطار مانند آن نیست که اگر کسی 30 روز بر او واجب بود، 60 روز واجب بود، 60 روز روزه بگیرد و توان شهرین متابعان را نداشت، منتقل بشود به 18 روز بعد نشد به استغفار. در بعضی از اقسام کفارات این چنین آمده که اگر شهرین مستابن مقدور کسی نبود، به 18 روز اکتفا کنند و اگر به 18 روز توفیق پیدا نکرد، استغفار کنند. ولی در باب خصوص کفاره افطار ماه رمضان چنین ترتیبی نیامد. حالا صاحب عرب رضوان الله علیه، حالا یا روی استفاده از اطلاق یا القاء خصوصیت، حکم کفاره افطار ماه مبارک رمضان را نظیر کفاره زیار و مانند اون دانستند. یا کفاره حد یا ماننده اون که بعضی از موارد به کمتر از رقم خاص تبدیل می شود. و این عجزه فصوم و سمانیت عشر یومن و این عجزه فل استغفار. خب در مسئله کفاره فست کفاره خاص خود گذشت که این اگر کسی 18 روز مقدورش نبود کلن روزه گرفتن از او ساقط می شود و به استغفار منتهی می شود، یا نه به مقدار میسور روزه می گیرد بقیه استغفار منستد و بقیه استغفار می کند. صاحب عرب رضوان الله علیه فتماش این بود که اگر کسی 60 روز مقدورش نبود 18 روز و اگر 18 روز مقدورش نبود استغفار می کند. اونجا بعض از بزرگان راجع به این انتقال از 60 روز به 18 روز اشکال داشتن، یک. بعضی از بزرگان دیگر به انتقال از 18 روز به استغفار اشکال داشتن که حالا اگه 18 روز مقدورش نبود چرا استغفار کند؟ هر اندازه که مقدور روز روزه بگیرد بقیه را استغفار کنند، که بحث مبسوطش مرد بود مسئله فصل کفارات بود که اونجا گذاشت. ولی ایشون فرمودن به این که وین عجزه فصوم و سمانیت عشر یومن وین عجزه فل استغفار، که این بحث با ترتیب دو مرحلهش و با صحت و عدم در صحت انتقال و عدم انتقالش مخصوصا در باب کفارات گذاشت. اما که این فرم تقریبا اون بخش اول این فرعه مسئله 17 هم هم که محل ابتلا نبود، عمده مسئله 18 است که محل ابتلا است. او مسئله این است که آیا تأخیر قضا تا ماه مبارک رمضان آینده حرام است یا برخلاف احتیاط استحبابی است؟ یعنی اگر کسی بدون عذر ماه مبارک رمضان روزه نگرفت، یا اگر عذرش سفر بود بالاخره روزه نگرفت، بعد از ماه مبارک رمضان حتما باید اون قضای روزه ها رو به جا بیاورد که نگذارد به ماه رمضان بعدی برسد. در این که اگر تا ماه رمضان بعدی روزه نگرفت قضا بر او واجب است یک، کفاره تأخیرم بر او واجب است دو. در این دو امر اختلاف نیست، از در حکم وضعی وجوب قضا دارد، چه این که کفاره تأخیر هم بر او واجب است. اما از جد حکم تکلیفی معصیت کرده، این تأخیر حرام است و مبادرت به قضا تا ماه رمضان آینده واجب است، یا نه احتیاط استحبابی است. صاحب عرب رضوان الله علیه احتیاط استحبابی رو پذیرند. در مسئله 18 این است که علی احوت عدم و تأخیر القضا الا رمضان آخر ما تمکنه عمدن. یه وقت است که اون عذر مستمر است، حالا یا همون عذر مشخص یا عذر ملفق، یعنی یا بیماری مستمر است یا سفر مستمر است یا بعضی از حالات مریض است، بعضی حالات مسافر است و مانند اون، بالاخره معذور است. ولی اگر کسی معذور نبود، نه عذر بسیط داشت نه عذر ملفق و مرکب داشت، متمکن از قضا بود، تأخیر قضا تا ماه رمضان بعدی حرام است. ایشون صاحب عرب فرمان که دلیل بر حرمت نداریم، الاحوت عدم و تأخیر القضا الى رمضان آخر ما تمکنه عمدن و این کان لا دلیل على حرمتهی، گرچه بر حرمت تأخیر دلیلی نیست ولی احتیاطاً نباید تأخیر بندازد، خروجاً عن شبهة الخلاف. بله برفرض تهاون باشه، حالا بیشتری تهاون معصیت است، اگر تهاون کرد باید کفاره بپردازه. خب کفاره بپردازه. اگر کسی قائل به مضایقه باشد، قائل مواسعه نباشد، مبادرت را واجب بداند، واجب فوری است البته، و اما اگه کسی مبادرت را واجب ندانست، غالب مزایقه نبود، غالب مواسع بود، حالا وقت وسیع است، خود قضا به جا بیاورد دیگر. چطور درباره نماز این همچه فتوایی نمیدن؟ تواند بعد از 10 سال به جا بیاره؟ مگر اینکه یه وقت هست کسی داره تحقیر میکند، داره حسک میکند که از این عمل اون چون استفاده، اون عنوان خارجی، اون درباره نماز هم دوره، درباره سایر ما، حالا درباره کفارات، حالا کفاره که واجب فوری نیست، حالا کف خود کفاره تأخیر انداخته. هر واجب را انسان با حتک بخواهد تأخیر بیندازد، با اهانت بخواهد تأخیر بیندازد، خود این اهانتی به حکم الله حرام است. و اما اگر نه، از جهت اهانت نیست، حالا مردد نیست، تصمیمی در این بار نگرفته و نه از بر خلاف دارد، نه از بر وفاق، بلکه از بر وفاق هم دارد، منتها حالا موفق نشده، در سفر گذشت که چه تهاون باشد چه نه، چه توانی باشد چه نه، تزیی باشد چه نه، در هر سه صورت کفاره واجب است. بعضی از آیین که خواستن بین تهاون و عدم تهاون فرق بگذارن، قبلا گذشت که این فرق ناتمام است. در جنبندی که صاحب عرب رضوان الله علیه کردن اینه بود که فرمودن که در تمام صور مسئله 14 جمع بین قضا و کفاره واجب است. نه، حالا اگر کسی اون فرضی هم ما داشتیم دیگه، اگر کسی یک هفته در ماه مکرم به زمان سابق موفق به روزی گرفتن نشد، بعد گفت حالا یک هفته ای رو که ما میخوام قضا به جا بیاوریم در ماه پربرکت رجب و شعبان انجام بدیم، تو ایام البیض انجام بدیم، تو اعتکاف انجام بدیم که یک فیض مضاعفی نصیب ما بشه، این 9 ماه را، 8 ماه را، این 10 ماه را به تأخیر انداخت، اتفاقا در اون 2 ماه مریض شد. این اصلا مصمم بود که افضل را درک کند، ولی معذره تزیه صادق است، توانی صادق است، تهاون صادق است یا مزاحم نیست، به کفاره هم برو واجب است. چرا؟ ثابت شد که این بزرگان هم پذیرفتند، لذا در این قسمت هیچ کدوم تعلیقی ندارن. صاحب عروه که فرمود فتحصل به ما ذکر، که در مسئله 14 جمع بین قضا و کفاره واجب است، فی جمیع صور، و اما یوجب الجمع بینهما و هی صور المذکوره فی هذه المساله، یعنی سه صورتی که در مسئله 14 است، در هر سه صورت جمع بین قضا و کفاره واجب است. یک صورت عزم بر ترک داشت، یک صورت عزم بر فعل داشت، یک صورت مردد بود. اون صورتی که مردد بود، غافل بود، تصمیمی نگرفت، اون صورت هم مثل 2 صورت دیگر جمع بین قضا و کفاره واجب است. خب بسیار خوب، پس معلوم شد که سخن از تزیه و تهاون و توانی و امثال ذالک نیست که ما بگیم چون تزیه کرده این کار را بکند و حرام است. ما چه دلیلی بر حرمت داریم؟ تهاون و امر الله در مسئله نماز هم همینطوره. حالا اگر کسی نماز دیروز را امروز قضا نمی کند، تهاونن و اهانتن و حتکن خوی معصیت کرده. این امر عامیست در جمیع قضاها، و اما در اینجا نمیخواد حکم الله را اهانت کند. یه آدمیست به تصویف که حالا انشاءالله بعد انجام میدیم، این کسیست که یقدم الدنیا علی الاخره، رو همون سیر عملی خودش. در این گونه از موارد اگه کسی قائل به مزایقه نباشد، قائل به مواسطه باشد، فتوا به وجوب بدار ندهد، چه دلیل بر حرمت داریم؟ اون روایتی که داشت، حالا صاحب رو به رضوان الله علیه میفرمان به این که دلیل بر حرمت نداریم، بعض از آیون نظیر سیدر استاد رضوان الله علیه فرمود به این که فیه من اون که حرمتش لا تخلو ان قوه، و اقوا این است که این حرام است. آیون دیگه نوعا موافق با مرحوم صاحب عربن. چون الان اینجا سه تا فرع است، یکی وجوب قضا مورد اتفاقه، یکی وجوب کفاره تأخیر مورد اتفاقه. این حکم وضعی است. فرع سوم حکم تکلیفی است. آیا این کار معصیت یا معصیت نیست؟ از حکم تکلیفی سیدر استاد اشکال بکنم فرمود به اینکه اقوا حرمت است، بزرگان دیگر موافق با مرحوم سیدن فتوای به احتیاط استحباب میدن، دلیلی بر حرمت نداریم. البته این باید روایات مسئله مجددا بررسی بشود، الان چون پایان وقت است روایات خوندنش نمیشه. در بعضی از نصوص دارد به اینکه فعل اخر سنتن او اقل او اکثر فلا شیء علیه، این روایت که لا شیء علیه بر اطلاق حکم تکلیفی حکم وضعی هر دو رو نفی میکند، در حالی که این محل عمل نمیتونه باشه. پس دلیل صاحب عرب زبان لله این نیست. این روایتی که در باب 25 از ابواب احکام شهر رمضان در بحث روی روز قبل خونده شد که فین اخر از تنتن او اقل و اکثر فلا شیء علیه، دلیل صاحب عربه نمیتونه باشه، برای اینکه این به لحو اطلاق هم حکم تکلیفی رو نفی میکنه هم حکم وضعی را، در حالی که دو تا حکم وضعی مورد پذیرش است، هم قضا هم کفاره تأخیر. صاحب عربه فرمایش اینه که من نباید دلیل اقامه بکنم بر عدم الحرمه، همین که دلیل بر حرمت نداشتیم کافی است. شما مجددا روایات باب 25 را بررسی کنید ببینید از اونها حرمت استفاده میشود یا نه. همین که حرمت استفاده نشد کافی است. ما نمیخوایم دلیل اقامه کنیم که طبق اون دلیل روایت دلالت بکند بر عدم الحرمه. حرمت دلیل میخواد نه عدم الحرمه. عدم الحرمه برابر اصل است دیگه. عهد استحبابی خروجاً عن شبهه خلاف است. غالب علما فتوا به من دادن. باید ببینیم منشأ فتوای اون بزرگان که به من علاقه نظر دادن به گرایش پیدا کردن چیه. والحمدلله رب العالمین.